ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا میگوید روسیه مانع محکومیت استفاده دولت اسد از سلاح شیمیایی میشود. عملیات اطفای حریق ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران همچنان ادامه دارد. و معادل یک ماه از معوقات مزدی کارگران هپکو توسط سازمان خصوصی سازی پرداخت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت روسیه با سنگ اندازی و وتو کردن قطعنامه‌های سازمان ملل مانع محکومیت اقدامات دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی می‌شود. نیکی هیلی روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت در نیویورک با اعلام اینکه دولت سوریه باید به استفاده از سلاح شیمیایی پایان دهد گفت اقدامات روسیه در توقف تلاش‌های سازمان ملل علیه دولت بشار اسد یک تراژدی واقعی است. واسیلی نبنزیا و سفیر روسیه در شورای امنیت نیز با زیر سوال بردن منابع انتشار خبر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی آنچه را که استفاده از این مسئله برای نکوهش روسیه خواند مورد انتقاد قرار داد. رویترز میگوید هفته گذشته حکومت سوریه علیه مخالفان در یک منطقه در نزدیکی دمشق از گاز کلورین استفاده کرده که دست کم 13 نفر در پی آن دچار مشکلات تنفسی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران در حالی همچنان ادامه دارد که به علت احتمال ریزش این ساختمان، ساختمان‌های اطراف به صورت اضطراری تا شعاع 100 متر تخلیه شدند. نیروهای امنیتی همچنین خبرنگاران و کسانی را که نیروهای مازاد خوانده شدند از محدوده ساختمان دور کرده و از 150 متری محل حادثه محدودیت تردد برقرار شده است. این آتش‌سوزی از ساعت 10 صبح دیروز دوشنبه در طبقه منفی 4 این ساختمان آغاز شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران کارخانه هپکو در عراق گزارش داد که بعد از تجمع اعتراضی روز گذشته سازمان خصوصی سازی یک ماه از معوقات مزدی آنها را پرداخته است، اما حقوق ماه‌های آذر و دی این کارگران هنوز پرداخت نشده است. کارخانه ماشین‌های راه‌سازی هپکو که نزدیک به 900 کارگر دارد از واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی محسوب می‌شود. در ابتدای سال جاری مالکیت سهام کارخانه هپکو به یک سرمایه‌گذار جدید در بخش خصوصی واگذار شد، اما سهامدار جدید نتوانست به تعهد پرداخت مطالبات معوقه کارگران عمل کند. شاخص سهام در بازار بورس نیویورک و بازارهای آسیایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به شدت سقوط کرد. وال استریت بازار بورس نیویورک روز دوشنبه شاهد سقوط ارزش شاخص صنعتی داو جونز به میزان 1175 واحد بود. این سقوط در 6 سال گذشته بی‌سابقه است. بامداد سه‌شنبه با آغاز کار بازارهای بورس آسیا ارزش شاخص سهام در این بازارها نیز سقوط کرد. شاخص‌های سهام نیکی در بورس توکیو 4.7% و بورس هنگ کنگ 4.5% ارزش خود را از دست دادند. کارشناسان بازار سهام گفتند میزان اشتغال در آمریکا در ماه ژانویه بیش از حد انتظار رشد کرده و دستمزدها نیز افزایش داشته و به همین دلایل از جمله احتمال افزایش تورم و افزایش نرخ بهره در آمریکا مطرح شده است. 15:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. در 18 روز از عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه هستیم و همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که این روزها در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. ایلیا، از افرین صحبت میکنیم، چه تحولات میدانی در جریان هست؟
حالا طی روز گذشته و صبح امروز نیروهای ارتش آزاد ترکیه که از حمایت نیروهای ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار هستند، تونستن روستای سورکی رو در بخش راجو در شمال غرب شهر افرین به کنترل خودشون در بیارن. در شمال شرق افرین هم پیشروی مهمی داشتن. روستای دیکمتاش و بلندی‌های استراتژیک سرقایا رو کنترل کردن. اهمیت این پیشروی هانا این هست که نیروهای ترکیه و متحدانشون تونستن این منطقه رو کنترل کنن که مشرف هست بر اتوبان میان دو استان هاتای و کلیس در ترکیه. بدین ترتیب هدف قرار دادن روستای کلیس، شهر کلیس در جنوب ترکیه توسط جنگجویان کرد دشوارتر میشه، چون روزهای اخیر شاهد گلوله باران این شهر بودیم توسط جنگجویان کرد. در مجموع مناطقی که به کنترل نیروهای ترکیه و متحدانشون یعنی ارتش آزاد سوریه در اومده تا اینجای کار در این 18 روز 5 شهرک، 23 روستا و 11 کوه و تپه هستن.
ایلیا، این تحولات میدانی است، اما از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک هم تحولاتی رو شاهد بودیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار خروج نیروهای آمریکایی یا مورد حمایت آمریکا از شمال سوریه شده. چه وضعیتی هست در این زمینه؟
خب آمریکا از مخالفان عملیات ترکیه در شمال سوریه هست. یکی از دلایلش این هست که نیروهاش هم حاضر دارن در بعضی از این مناطق، نیروهایی که مستقر شدن برای حمایت از واحدهای کرد در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی همون داعش. امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت‌هایی که داشته در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان گفته آمریکا علیه منافع ترکیه، ایران و شاید روسیه داره در سوریه فعالیت میکنه. گفته این که گفته میشه آمریکا 5000 کامیون و 2000 هواپیمای باربری حامل اسلحه رو برای جنگ با داعش به این منطقه فرستاده و در اختیار کردها قرار داده. این مسئله غیر قابل باور هست. از آمریکا خواسته نیروهاش رو از منبج خارج کنه. تاکید کرده که بعد از افرین ترکیه منبج رو هدف قرار خواهد گرفت تا اون رو به گفته آقای اردوغان به مردم اصلش برگردونه.
ایلیا، هلند و ایران هم درباره عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه موضع‌گیری کردند. این دو کشور چه روی کردی دارن به این موضوع؟ این رو هم بررسی کنیم.
در مورد هلند ها، ما چند وقت شاهد تنش در روابط میان ترکیه بودیم و هلند. الان هم این تنش گویا تشدید شده، چون که هلند نپذیرفته که ترکیه سفیری برای خودش تعیین کنه در خاک هلند. یکی از دلایل این تنش اینطور که در برخی گزارش ها اومده همین عملیات ترکیه بوده، در حقیقت ادامه تنش. دو کشور سفیری ندارن و سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه از احتمال بازنگری در روابط میان دو کشور صحبت کرده. اما در مورد ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی روز گذشته در نشست خبری خواسته متوقف بشه عملیات ترکیه در سوریه. گفته این روند به بازگشت بی‌ثباتی و تروریست‌ها به منطقه کمک میکنه. گفته دولت ترکیه باید بازنگری کنه و هر چه در مورد سوریه هست رو باید در روند آستانه، یعنی در گفتگو با ایران و روسیه، به میان بذاره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات پیرامون عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه قرار داد. 15:08 است و شما همراه رادیو فردا هستید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند اهل شهرستان مریوان در استان کردستان است. 24 سال دارد، اما زمانی که بازداشت شد تنها 17 سال داشت. اوایل سال 90 بازداشت شد، 4 ماه در بیخبری مطلق زندانی بود و پس از 4 ماه تنها اجازه یافت در یک تماس تلفنی کوتاه خبر زنده بودنش را به خانواده‌اش بدهد. سامان نسیم ابتدا در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در آذر ماه 92 به تایید دیوان عالی کشور هم رسید و با انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل با اشاره به اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت، این حکم را ناقض تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست. با این حال حکم اعدام او در زمستان سال 94 تا مرحله اجرا پیش رفت و موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. در میان بیخبری از او، بسیاری نوشتند که سامان نسیم احتمالاً مخفیانه اعدام شده است، اما او به زندان زنجان منتقل شده بود و هیچ کس، حتی خانواده‌اش هم، از محل نگهداری او خبر نداشتند. پس از آن بود که پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد و در نهایت سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه شد و با این حکم براءت سرانجام پس از سالها زندانی بودن زیر سایه سنگین اعدام، او روز 5 بهمن ماه 96 با رأی دادگاه تجدید نظر از طناب دار رهایی یافت. عزیز مجدهی وکیل مدافع او میگوید از دادگاه درخواست کرده بود که ملاک رسیدگی به پرونده موکلش را زمان وقوع جرم قرار دهند، زمانی که به گفته این وکیل دادگستری سامان نسیم زیر سن قانونی بوده و رشد عقلی لازم را در قبال اتهام مطرح شده نداشته است. سامان نسیم در نهایت به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به 5 سال زندان محکوم شد. او در نامه ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشته بود در ماه‌های اول بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری بوده، از جمله آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ. او میگوید در این شرایط بوده که مجبور به اعترافاتی علیه خودش شده، در حالی که دسترسی به وکیل مدافع نداشته است. سامان نسیم یکی از 10 زندانی محکوم به اعدامی بود که عفو بین الملل آنان را مجرم نوجوان یا مجرم صغیر می نامد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. سامان نسیم به گفته وکیل مدافعش دوره محکومیت خود را طی کرده و باید به زودی از زندان آزاد شود.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با چند خبر کوتاه به پایان میبریم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صدد است با پیدا کردن روش‌هایی برجام را نابود کند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی با رد درخواست آمریکا برای مذاکره مجدد در خصوص برجام گفت برجام توافقی در قالب عدم توافق در دیگر حوزه هاست و به گفته او این مسئله را نمی‌شود ناگهان تغییر داد. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده و خواستار اصلاح آن شده. آقای ترامپ همچنین گفته است ایران با ادامه برنامه موشکی خود و فعالیت‌های بگفته او بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران یک موشک بالیستیک در اختیار دارد که به گفته او از نظر دقت بر تمام موشک‌های آمریکا و روسیه برتری دارد. به گزارش ایرنا، سرتیپ پاسدار حسین سلامی گفت جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت موشکی است که شناورهای متحرک را با بالاترین درجه دقت هدف می‌گیرد. آقای سلامی این موشک را با موشک اسکندر ساخت روسیه که موشکی بسیار پیشرفته است قابل مقایسه دانسته، ولی گفت موشک اسکندر تنها برای هدف‌های ثابت است و از نظر فناوری پایین‌تر از موشک ایرانی است. آمریکا و روسیه هنوز به این ادعای نظامی ایران واکنشی نشان ندادند. آمریکا گفته است در همکاری با اتحادیه اروپا خواهان توقف برنامه موشکی بالیستیک ایران است. این خبر از دنیای دفاعی در ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود.